شفیعه محشر، رسانه نشر آثار حجت الاسلام و المسلمین، سید حسین مؤمنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، احمده و استعینه و استغفره و استهدیه و استنصره أؤمن به وأتوكل عليه وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه أفضل سفرائه حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم سرخا للهموم والغموم ووحشة الصدر ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين. تأجیل در فرج امام زمان علیه السلام، سلامتی وجود نازنینشون، صلواتی خط بفرمه. محضر حضرت رضا علیه السلام، فاطمه معصومه سلام الله علیها، صلواتی هدیه بفرمه. همه گذشتگان و حقدارا، پدر و مادر و اجداد و اساتید، بدوارسا، بیوارسا، علمای گذشته، شهدا، امام و شهدا، شهدایی که محضرشون هستیم، همه از این محفل نورانی متنعم شن با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. خدا رحمت کنه قدیمی ها میگفتن تکبر نکن، بلند صلوات خط کن. البته چیز عجیبی نیست دیگه، بالاخره از علائم روزداری الانم دیگه دهه آخر ماه رمضان، خیلی به آقایون فشار اومده، اذیت شدید و اینها. من هر روز توی مسجد اعظم قم عرض ادب میکنم و سخنرانی به این آقایون میگم این دعای اللهم غشنی رو همین الان دیگه کم کم زمزمه بکنید، چون با این روزهای بلند و گرم هیچ آدم عاقلی روزه نمیگیره. ولی ما چقدر محو خداییم و خدا چه بنده های خوبی داره مثل ما که الحمدلله روزه میگیریم. یا آقایی و من دیدم تو این روزا میگو باجا خدا وکیلی ما عاقلیم. گفتم چطور؟ کدوم آدم عاقلی تو این ساعتهای طولانی روزه میگیره؟ خود خدا اگه بود روزه میگرفت این ایام تو این گرمای بالای 40 درجه و اینها. ولی لذتش به همین بندگی خداست، هرچی سختتر باشه لذتش هم بیشتره، اون سوزاندن ناخالصی ها هم در این ایام بیشتر خواهد بود. خدا رو شاکریم که این توفیق رو به ما داده، صائمیم و بدنمون الحمدلله سالمه، میتونیم روزه بگیریم. ان شاءالله که عاقبت همتون به خیر باشه. بازم صلوات بفرستیم. در بیان نورانی امام صادق علیه السلام فرمودن که علم به تعلم تنها نیست، لیس العلم به تعلم، انما هو نور یقع فی قلب من یرید الله تبارک و تعالی ان یهدیه. اگر خدا بخواد کسی رو هدایت بکنه، این نور رو در قلبش قرار میده و این نور علم است و ما بقی در ذیل این مطرح میشه. بعد در ذیل امام صادق علیه السلام به عنوان بسری این چنین فرمودن که اگر میخوای دنبال علم بری، فَإِنْ اَرَدْتَ الْعِلْمِ فَاطْلُبْ اَوَّلًا فِي نَفْسِكَ حَقِيقَةَ الْعُبُودِيَّةِ. اول برو دنبال حقیقت عبودیت. عنوان بسری اینجا به امام صادق علیه السلام عرض کرد که آقا مقصود شما از حقیقت عبودیت چیست؟ خوب انسان مطلبی رو اگر متوجه نمیشه سوال بکنه، مبادا بر اساس آنچه که میفهمد تفسیر بکنه و عمل بکنه و بعدم معلوم بشه غلط رفته. سوال بکنه، پرسش بکنه، اگر شبهه‌ای هست این شبهه رو طرح بکنه. اجازه ندید در دلتون چیزی به عنوان شبهه بماند. سوره مبارکه اعراف آیه 16 و 17 که عرض کردیم ناظر به همین مطلبه که شیطان از چهار موضع به ما حمله میکنه: پیش رو، روبرو، پشت سر، سمت راست و سمت چپ. حربه و ابزاری که شیطان از سمت راست به انسان حمله میکنه عبارت است از تزیین زلالت و تحسین شبهه. به واسطه شبهه و زینت دادن زلالت و گمراهی دین انسان فاسد میشه. اگر مطلبی رو نمیدانیم بپرسیم، اگر مطلبی برامون به عنوان سوال هست مطرح کنیم، نگذاریم این سوال تبدیل بشود به شبهه و شیطان این شبهه رو به زیبایی برای ما جلوه میدهد. اومده به من میگه حاج آقا مگه نه این که ما اگر داریم از گرسنگی میمیریم میتونیم گوشت مردار بخوریم یا نه؟ گفتم بله. اگر ما داریم از تشنگی میمیریم میتونیم نجس بخوریم یا نه؟ بله. اون اضطراره و اندل اضطرار مانعی نداره. گفت من دارم به گناه میفتم، امکان ازدواج برای من نیست، پس انجام فعل حرام و نامشروع برای من مانعی ندارد. ببینید این صغرا و کبرا رو برای خودش میچینه و نتیجه میگیرد، این نتیجه غلط رو بعدم تصور میکنه صغرا و کبراش کاملا معقول و منطقیه. یا میگه آقا روزه برای من مضره. چرا روزه برای شما مضره؟ به جهت این که من تو درس و بحثم و کسی که تو درس و بحث باشه روزه برای او مضره و نمیتواند مثلا درس بخواند. آه من الان میخوام تست بزنم، باید یه آرامش جسمی و روحی داشته باشم. اگر میشه از طریق مشروع و حلال، اگر نمیشه از طریق نامشروع. سوالی اگر پیش روتون قرار میگیره، شبهه‌ای اگر طرح میشه تو فضاهای بعضن علمی، یه شبهاتی که 100% خلاف دین، خلاف مروت، خلاف عقل و خلاف علم حتی و خلاف علم مطرح میشه، با این بیان که شما باید یه آرامشی بگیرید و برید، خب غلطه. اومد محضر امام صادق علیه السلام، پرسش که مانعی نداره. چرا ما تو پرسش تعلل میکنیم؟ من تقاضا میکنم بزرگوارانی که واقعا زحمت میکشن و من جدا تشکر میکنم از برادران و عزیزان فاضل و روحانی خودم که دم در زحمت میکشن، دوستان مسئله شرعی دارن، مطلبی دارن، من تقاضا میکنم عزیزان حتما به این برادران عزیز روحانی که زحمت میکشن مراجعه بکنن، سوالی دارید مطرح کنید. تقاضا میکنم حمد و صورتتون رو حتما چک بکنید با این بزرگواران که زحمت میکشن تو این چند شبه میان اینجا و جاهای دیگه هم هست که الحمدلله دوستان فاضل طلبه ما تو تهران خوب سنتی رو گذاشتن، هم تو مسجد ارک، هم اینجا، هم جاهای دیگه تو شهرهای دیگه کمتره، اما کم کم داره اثرش به جاهای دیگه هم منتقل میشه. مراجعه بفرمایید آقا حمد و سوره رو درست میخونم؟ مسئله شرعی تو نجاسات، تو طهارات، تو روزه، تو واجبات مالی مراجعه بکنید. این فضلا و بزرگواران که میان ساعتها وقت میگذارن، شما مراجعه بکنید و مسائل اصلی و کلیدی را حتما بپرسید. محضر یکی از مراجع تقلید مشرف بودیم، یا آقا طلبه از قطیف عربستان اومده بود اونجا، مطالبی با این استاد فرزانه ما مطرح کرد و بعد بلند شد بره. این استاد ما مرجع تقلیده، درس شلوغ، بنده رو بذارید کنار، نوع شاگردایی که پایید مکتب درسی ایشون میان خودشون مجتهد، خودشون مدرس سطوح عالی حوزه. این مرجع تقلید وقتی این طلبه قطیفی بلند شد بره، به این آقا طلبه فرمود چند دقیقه بشین، تو لحنت لحن عربه و من لحنم لحن عجمه، بذار حمد و سوره مو برات بخونم ببین تو تلفظم مشکل ندارم. مرجع تقلیده، بهتاور این برخورد. البته زیادم تعجب استبعادی نداره، اینا تو عمق مطلب سلوک رفتن. ببین حمد و سوره مو من درست میخونم؟ مسئله شرعیمون رو نمیدونیم، سوال کنیم، بپرسیم، پرسش که مانعی نداره. و این بزرگواران که زحمت میکشن مراجعه بفرمایید. از مسائل پیش پا افتاده این که به زعم من و شما ممکنه پیش پا افتاده باشه، ولی خیلی ها ممکنه بلد نباشن.
همین حمد و سوره‌ای که عرض کردم، ارکان نمازی که عرض کردیم محضرتون، خیلی مهمه مراجعه کنیم، بشناسیم، بپرسیم، سوال کنیم. عنوان بحث اینجا با این سوال پاسخ امام صادق علیه السلام سوالی در ذهنش نقش بست. آقا شما میفرمایید علم تعلم نیست و اگر میخواید در مسیر علم قدم بردارید اول برید دنبال حقیقت عبودیت. حقیقت عبودیت چیه؟ عرض کرد به حضرت قلت یا ابا عبدالله ما حقیقت العبودیت، حقیقت عبودیت چیست؟ امام صادق علیه السلام فرمود قال ثلاثه اشیاء، سه مطلب حقیقت عبودیته. اگر کسی این سه مطلب بعد آثار و برکات هر کدوما به طور مستقل جدا، آخر این قسمت که ورود به اصل روایت، هنوز ما تو مقدمه ی روایتیم، آخر این قسمت امام صادق علیه السلام می فهمد اگر کسی این ستا رو مجموع من حیث المجموع داشت، قدرتی پیدا می کند، تسلط بر دنیا، تسلط بر شیطان و تسلط بر خلق، با همین سه حربه، با همین سه تا مطلب که حقیقت عبودیت در این سه تا مطلبه. رفقا امکان نیل و رسیدن به این سه تا مطلب بسیار راحته، به ویژه برای شما. چرا عرض میکنم برای شما؟ چون هم اهل ذکرید، همین ایام صائم و روزه دارید، هم اهل بکا بر سید الشهدا علیه السلامید، دلتون گره خورده با ابتلای ابی عبدالله علیه السلام، اگر اراده بکنید میتوانید در مسیر سیر الالله با این سه مطلب براحتی قرار بگیرید. این که عرض میکنم براحتی، با اعتقادم دارم میگم و دنبال مجلس گرم کنی نیستم، نیازیم به این حرف نیست، با اعتقادم میگم. اون مسیریو که خیلی ها میخوان برن با 40 شب یا روز عبادتی، ختمی، ریاضتی بهش میرسن، شما قدرتی خدا در وجودتون قرار داده، بخواید یه هفته ای میرسید. انما الکلام تو این اراده هست، خواستن، بخواهیم. یه مقداری انسان باید سماجت به خرج بده، ممارست و تمرین بکنه برای این که این درجات سلوکی رو طی بکنه. عنایت امام زمان علیه السلام ایشالله شامل حالتون و صدقه سری شما به این عبد روسیا، این سه مطلب انشاءالله در ما متجلی و ظاهر بشه. یه مطلب، یکی یکی بریم جلو. پس حقیقت عبودیت در سه تاست. یک، ان لا یرى العبد لنفسه فی ما خوله الله ملکا، عبد از خودش ملکیتی نبیند، از خودش ملکیتی نبیند. من چیزی ندارم که مال من باشه. چی مال منه؟ هیچی. من عبدم. و این قاعده مسلم فقهیه، العبد و ما فی یده لمولاه، چیزی ندارم مال من باشه. به یه جانباز قطع نخایی که خدا کنه بعضیا یه مقدار از سفراشون کم کنن، یه سری به این آسایشگاه‌های جانبازا بزنن، نه این که دنبال این باشن یه تشریفاتی و یه تبلیغاتی و تزویر و ریا و نه، و حقیقتا غمخوار اینا باشن. یه جانباز قطع نخایی که 30 سال رو تخته، نه رو ویلچر، رو تخت، بسیار هم بزلگو و شاد، بسیار بزلگو. برگشتم بهش گفتم ناراحت نیستی؟ گفت نه. گفتم 30 سال رو تختی، نه رو ویلچر، رو تخت. گفت وقتی خدا میخواد منو اینجوری ببینه من ناراحت چی باشم؟ وقتی خدا میخواد منو اینجوری ببینه من ناراحت چی باشم؟ مال من نیست، مال خداست. این دست مال خداست، این چشم مال خداست، این اعضا و جوارح مال خداست، مال خداست، همه چیز تعلق به خدا داره. من نسبت به چیش ملکیت دارم؟ اونی مال منه که از من جدا نشه. وقتی همه چیز از من جدا شدنیست، کل من علیها فان، هر چی رو این کره خاکی است فانی است. چیزی من ندارم که بهش ببالم، مال من نیست، مال خداست، مال خداست. بعضیا تو ابتلاعات و تو گرفتاریا چون خودشونو مالک میدونن یه مقداری ثقیل و سنگین بهشون، نه خدا نعمتی به ما داده، نعمت هم ممکنه تو یه مقطعی ازمون بگیره. رفتن دیدن مرحوم آمیز جواد آقای ملکی تبریزی اعلی الله مقامه الشریف، روز عیدی بود، دیدن تو زنونه صدای شیون بلند شد. چه خبره؟ چی شده؟ گفتن آقا رفت اندرونی. آقا اومدن تو اندرونی دیدن جوونشون رفته لب حوض، حالا چی شده؟ افتاده مرده و از دنیا رفته. پسر جوونشون رو برداشتن آوردن جنازه رو یه گوشه گذاشتن، یه چیزی کشیدن روش، عبا انداختن اومدن بیرونی. مردم گفتن آقا چی شده؟ گفتن که خدا امروز یه عیدی به ما داده، خانوما توجه ندارن، دارن گریه میکنن. مرگ فرزندشو هدیه خدا میدونه. ان لا یر العبد فی ما خوله الله لنفسهی فی ما خوله الله ملکا، از خودش ملکیتی نبیند. این حقیقت عبودیته. یه شاگرد مغازه رو شما تصور بفرمایید، تو این مغازه نشسته، اگر حواله بیاد مثلا پارچه فروشه، چند تا ماشین مثلا پارچه بیاد، تاقه های پارچه بیارن، آب تو دلش تکون نمیخوره که خیلی شاد بشه. چرا؟ آخه اینا مال من نیست، من باید جا به جاش بکنم، حقوق من معلومه. اگه یه چک و طلبکار بیاد در مغازه چک و حواله بیاره، نگاه میکنه آب تو دلش تکون نمیخوره. چرا؟ چون این مال من نیست که من ناراحت بشم، مال اوستامه، مال من نیست، هر چی هست مال اوست. العبد و ما فی یده لمولاه، آدم با تمام وجودش در خانه خدا گدا باشد و هیچی برای خودش نبیند، هیچی. لأن العبید لا یکون لهم ملکون، برای بنده ها که ملکیتی نیست، چون هر چی دارن مال صاحبشونه، مال اربابشونه. یرون المال مال الله، مال مال خداست. و یزعونه حیث امرهم الله به، هر جا خدا امر کرده از این مالت استفاده بکن انجام میده، امتثال امر خدا. درست شد؟ پس ما از خودمون ملکیت، چقدر آدم راحت میشه تو زندگی خدا رو ببینه. یه جلسه مشاوره ای بود تو یه جایی تو همین تهران، بعد ما هم اتفاقی داشتیم میشنیدیم که این بنده خدای مشاور چی داره به این مراجعه کننده منتقل میکنه. بعد به این مشاور گفتم شما راهکار دادی؟ این راهکارت بر اساس چیه؟ متون دینی؟ مگه ما مسلمون نیستیم؟ بابا بیگانه ها دارن از منابع ما استفاده میکنن. یه روانشناس غربی یه کتابی داره، من خب کتابشو خیلی دوست داشتم و خیلی سال قبل این کتابشو خوندم، خیلی هم برام مفید بود. یه بار داشتم کلمات امام صادق علیه السلام رو تو اون موضوع تورق میکردم و دقت میکردم، اصلا کلمه به کلمه از کلمات امام صادق تو این کتابش استفاده کرده. از جهت زمانی هم امام صادق مقدمه بر این روانشناس غربیه. دین ما دین غنیه. یه روانشناس ما، کسی که در مقام مشاوره میخواد مشاوره به طرف مقابل بده، باید معلومات دینیش بالا باشه، باید معلومات مذهبیش بالا باشه، راهکار مناسب ارائه بکنه، و الا راهکارها همش مقطعیه، آخرش چی میشه؟ قرص، آخرش استفاده از داروهای آرام بخش. اگر تو اون بحث مشاوره انسان با دقت مطلب رو بیان بکنه، با دقت، حقیقت عبودیت چیه؟